زن وجود داشت. من اینو باید انصافا اینجا گواهی بدم که با پیگیری جناب آقای دکتر تهرانچی و آقای دکتر جهانی معاون فرهنگی دانشجوی دانشگاه آزاد، هیچ گونه محدودیتی برای بچه‌ها برای اظهار نظر، البته در چهارچوب ادب و احترام و نقد منصفانه، وجود نداشت. خب هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که در قالب کرسی آزاداندیشی به شخصیت یا به فردی خدای نکرده توهین بشه، اما در چهارچوب دوستان با همدیگه به گفتگو و مناظره پرداختن و هیچ گونه مشکلی هم تا به این لحظه وجود نداشته. نه تنها مشکلی وجود نداشته، بلکه دانشجویان منتقد وقتی که اومدن و استدلالشون قوی بوده موفق شدن و دیروز خب جایزه هم گرفتن به دلیل نقدشون به بعضی از سیاست‌هایی که ممکنه حتی نظرات دیگری هم در موردشون وجود داشته باشه.
بله، به آموزش مهارت لازم برای گفتگو با هم و یا با محیط پیرامونی در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردید. معمولاً دانشجو به حال به اقتضای سنشون و هیجاناتی که دارن، آدم انتظار داره تو این درگیری‌های انتقادی به حال اتفاقاتی بیفته. حالا شما هم خدا رو شکر می‌فرمایید که این اتفاق نیفتاده. این آموزش‌ها چطور صورت گرفته به دانشجو؟
ببینید، خب کرسی‌ها رو من باید یه توضیح از نظر شکلی بدم. پس اینجا هر تیم 4 نفر بوده.
من.
2 نفر ارائه کننده و 2 نفر هم پشتیبانی کننده محتوایی. تیم ها یک هیئت داوران 4 نفره در موردشون قضاوت میکردن با فرم ها و آیین‌نامه مشخصی. فرض بفرمایید یکی از تیم ها اگر که به تیم مقابل توهین میکردش یا رفتاری انجام میداد که این رفتار نشاندنده تحقیر تیم مقابل بودش، این امتیاز منفی داشت و قبل از برگزاری رویداد تیم ها نسبت به آیین‌نامه اجرایی کرسی ها توجیه شده بودند. به خاطر همین من بعضی از موارد رو که خب داوری میکردم خودم شاهد این بودم که طرفین تلاش میکردن رفتاری رو انجام ندن که این رفتار باعث امتیاز منفی بشه و خب همین امتیازات منفی منجر به این میشد که یک تیمی به مرحله بعد راه پیدا بکنه یا اینکه خدای نکرده توی همون مرحله قبلی حذف بشه.
یعنی آموزش به صورت عملی و میدانی در حین تمرین
نظاممند کردن گفتگوها کمک کرد. فرض کنید 5 دقیقه زمان هر کدوم از گروه‌ها داشتن، 5 دقیقه موافق شروع میکردش، منتقد پاسخ میدادش، 30 دقیقه هر گروه امکان صحبت داشت. اگر کسی زمان 5 دقیقه رو رعایت نمیکردش بعد از اینکه بهش اعلام میشد و تایمر رو میدید، بابت این اقدامش تذکر میگرفت و نمره منفی میگرفت.
بله.
پس این قاعده مند کردن کمک میکردش که افراد نظم پذیری رو و قانون مداری رو در کارهاشون داشته باشن.
نقاط ضعفی هم در این روند مشاهده کردید که بنا داشته باشید رفعش بکنید؟
خب اصلی ترین نقطه ضعفی که به نظرم وجود داشت، عدم حضور دانشجوان به صورت گسترده بود که شرایط کرونا این رو به ما تحمیل کرده بودش. نکته بعدی که باید بهش توجه کردش، گسترده تر کردن نظام موضوعات بودش که باید این رو ما تلاش بکنیم گسترده تر بکنیمش در سال تحصیلی آینده. مسئله بعدی که شاید لازم باشه، خب بحث ارتباط از طریق فضای مجازی بود که بعضی از گروه ها از طریق فضای مجازی ارتباط می گرفتن. به هر حال زیر ساختای فضای مجازی در کشور با مشکلاتی مواجه، اما با وجود همه این موارد من فکر می کنم که شاید این پیام رهبر معظم انقلاب و تشکر ایشون از این رویداد نشون دهنده این بودش که می توانیم به این رویداد در مرحله نخست نمره خوبی رو بدیم. البته حتما نقصا و اشکالاتی هم وجود داشت که ما باید در دبیرخانه مرکزی تلاش بکنیم. با دانشجویانی که شرکت کردن و به مراحل بالاتر راه پیدا کردن قرار نشست هایی رو داشته باشیم، نظرات انتقادی عزیزان رو برای اصلاح روند بگیریم.
اتفاقا میخواستم بپرسم که آیا نظرسنجی و رضایت سنجی از خود دانشجویان در این رابطه صورت گرفتیم؟
بله، دیروز دانشجویان به صورت آزاد در حضور رئیس دانشگاه میتونستن نظرات و مسائل خودشون رو مطرح بکنن. من موردی رو دیروز مشاهده نکردم، با اینکه فضای کاملا آزادانه و نقادانه بودش. تقریبا همه دانشجویان از رویداد راضی بودن، چون واقعا این اتفاقی بود که تا به امروز نیفتاده بود. البته بعضی از دانشجویان دیروز صحبت کردن و نقد کردن موضوعات دیگری رو در دانشگاه که یکی از اون موضوعات بحث محتوای متون درسی در حوزه اقتصاد بودش که خب یه بحث دیگری بود تحت موضوع کرده.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون آقای دکتر اقراریان، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. من هم برای شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا باشین.
خب همراه بودیم با آقای دکتر اقراریان، رئیس دبیرخانه رویداد ملی کرسی‌های آزاداندیشی، و همراه ایشون نگاهی داشتیم به پیام دیروز رهبر معظم انقلاب به این رویداد و اینکه کرسی‌های آزاداندیشی چه روندی رو در طی این سال‌ها طی کرده. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. ساعت 12:36 هست. بریم به سراغ گفتگوی بعدی. موضوع تخریب در واقع نهادهای انقلابی یا تخریب نهادی انقلابی در شبکه‌های نمایش خانگی موضوعی هستش که در این لحظه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده در رابطه با یک سریال پخش شده از شبکه نمایش خانگی. آقای رضا منتظری از منتقدان سینمایی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت میکنیم. آقای منتظری سلام بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و همه شنوندگان گرامی برنامه.
سلامت باشید. خب اعتراض ها همیشه بوده، این بار هم از طرف دستگاه ها و نهاد مشخصی صورت گرفته. سوالی که مطرحه اینه که با وجود نظارت هایی که به نظر می رسه نظارت های شدیدی هست اونطور که مطرح میشه و اذعان میشه، چه اتفاقی میفته که یه مجموعه نمایشی به صراحت یکی از نهادهای فداکار انقلابی رو به حال هدف تهمت و هجمه قرار میده و آیا این انتقاد وارد هست یا خیر به نظر شما؟
سرکار خانم حسین دخت، ببینید متاسفانه پدیده شبکه نمایش خانگی و همینطور سینما در کشور ما سال هاست که ما داریم فریاد میزنیم، واقعا داریم مرتبا توی یادداشتامون، گفتگوهامون بهش اشاره میکنیم که به یک تجراحه خیلی بدی داره میره که میتونه اوضاع اسفبارتری رو با خودش در پی داشته باشه. ببینید در خصوص آثاری که حالا توی شبکه نمایش خانگی تولید میشن، این شبکه برخلاف توفیقاتی که میتونست داشته باشه متاسفانه مدت مدیدی است که به سمت هنجار شکنی های اخلاقی و ابتذال رفته، به سمت انگشت گذاشتن روی موضوعات و سوژه هایی رفته که اصولا با عرف ما یا حتی اخلاق و حالا اون چیزی که توی جامعه به عنوان ادب و رسوم مطرح هستش سنخیتی نداره. یک نوع به صورت زیر پوستی میشه گفتش که در حال حرکت کردن به سمت و سویست که نمیتونه اثرات مثبتی رو برای جامعه در پی داشته باشه. من بارها به این مسئله مهم اشاره کردم در برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی که اثرات مخرب شبکه نمایش خانگی به مراتب میتونه بدتر از اون چیزی باشه که ما از سریال های ماهواره‌ای و شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان میتونیم شاهدش باشیم. متاسفانه علارغم تمامی شعارهایی که داده میشه مبنی بر اینکه نظارت ویژه‌ای روی تولید آثار شبکه نمایش خانگی یا حتی سینمایی وجود داره، ما متاسفانه مدت بسیار طولانی است که شاهد هستیم که انگار گویا اصلا هیچ نظارتی نیست و همه اینها فقط در حد یک کلام و شعار باقی مونده. ببینید مسئله شبکه نمایش خانگی سرکار خانم حسین دخت فقط به همین یک موردی که سرکار عالی اشاره فرمودید معطوف نمیشه. این شبکه از سالها قبل شروع شد، یک سری حرکاتی رو انجام داد، یک سری آثاری رو تولید کرد، دید کسی مانعش نمیشه، خب یه قدم رفت جلوتر و همین جوری داره این گام‌های منفی خودش رو بست و گسترش میده.
خب منتظری کسانی که تو شبکه‌های خانگی کار میکنن و تولید میکنن هم اونایی هستن که سالها تولید در سینما داشتن یا رادیو تلویزیون داشتن، چرا اینجوری که صحبت میکنی آدم احساس میکنی که یه در واقع سازماندهی مشخصی برای رفتن به این سمت ایجاد شده بعد از شبکه خانگی، ضمن اینکه وقتی شبکه خانگی ایجاد شد قرار بود که تفاوتی با سایر تولیدات داشته باشه دیگه، این انتظار رو برآورده کرده یا نکرده؟ حالا شما
ببینید، اگر حالا بخوایم خوشبینانه تر نگاه بکنیم، نگیم سازماندهی مشخصی داره، ببینید وقتی که برخوردی صورت نگیره سرکار خانم حسنی دخت، وقتی که نظارت جدی وجود نداشته باشه، الان اشاره بسیار درست و به جایی فرمودید شما. ببینید الان اغلب سینماگران ما، کارگردانان، تهیه کنندگان تمایل دارن که توی شبکه نمایش خانگی اثر تولید کنن. چرا؟ چون اون نظارت هایی که قطعا در سازمان صدا و سیما وجود داره، در تولیدات سریال های تلویزیونی ما وجود داره، قطعا در سینما نیست، و اون نظارت که در سینما وجود داره که حداقل هست، قطعا در شبکه نمایش خانگی نیست. یعنی شبکه نمایش خانگی
اگر همون نظارت به همون شدتی که مد نظر شماست باشه، که خب دیگه همون تولیدات داشته در صدا و سیما یا مثلا سینماها اتفاق میفته دیگه، پس ضرورت ایجاد شبکه خانگی چی بوده واقعا؟
نه، ضرورت شبکه نمایش خانگی با توجه، خب ببینید الان توی تمام دنیا سالهای متمادی است که VOD ها، یعنی همون حالا شبکه‌های نمایش خانگی، شبکه‌های نمایش خانگی حضور فعال دارن، به علت اینکه در واقع یک نوع رقابتی هست بین تولیداتی که ببینید رسانه ملی به عنوان حالا نهادی که نهاد حاکمیتی یا دولتی شناخته میشه، نمیتونه به قول معروف رقابت مثلا جدی داشته باشه با بخش خصوصی. برای بخش خصوصی خب این خیلی مهم هستش که یک جایی رو داشته باشه برای تولید و عرضه آثار خودش. الان آثاری هم که توی شبکه نمایش خانگی تولید دارن میشن آثار بخش خصوصی هستن که انقدر محیط رو باز دیدن و انقدر حاشیه امنی براشون درست شده که دست هر کاری دارن میزنن.
پس شما در واقع ضعف نظارتی رو در شبکه خانگی عامل اصلی میدونید و فکر میکنید که باید این چارچوب یکم سخت گیرانه تر باشه؟
ببینید سوالی که ببینید عدم نظارت دقیق بر ممیزی های معمول و حتی مثلا پدیده طبقه بندی سنی مخاطبان در حوزه شبکه نمایش خانگی و همچنین حالا ابعاد اقتصادی و بازار پرمخاطبی که این شبکه داره، یک جوری باعث شده که سرمایه گذاران با هدف کسب سودهای کلان و آنچنانی بدون ریسک، برای اینکه حالا ترس از این داشته باشن که سرمایه‌شون از بین بره، به سمت شبکه نمایش خانگی بیان. قطعا ما نیازمند این هستیم که توی شبکه نمایش خانگی نظارت جدی‌تری داشته باشیم، اینقدر به حال خود رها نکنیم این شبکه.
آقای منتظری، یکی از صحبتایی که مردم میکنن و انتقادایی که دارن این هستش که خب الان ناجا به یک مجموعه واکنش نشون داد، در حالی که این مجموعه به حال مجموعه سریالی داره مدت هاست پخش میشه. فکر میکنید که واکنش ناجا به این مجموعه دیرهنگام نبود؟ میتونه زودتر ورود بکنه اگه واقعا مسئله ای بود؟
بعد میتونه زودتر ورود پیدا بکنه، میتونست این اتفاق بیفته و بحث دیرهنگام بودن نیست. خب بارها به اشکال دیگه هم این عرصی بگم خدمتون، به اشکال دیگه هم این اتفاق افتاده.
بل.
یعنی حالا نهادهای افرادی، اشخاصی، گروههای اعتراضهایی کردن. ببینید من تمام عرضم این هست فکر خانم حسنی دخت، خانه از پایبست ویران است. تا وقتی که ما یک سیاستگذاری دقیقی رو نداشته باشیم بر تولیدات شبکه نمایش خانگی، تا وقتی اهداف شبکه نمایش خانگی رو مشخص نکنیم، تا وقتی که نهاد نظارتی درستی رو روی شبکه نمایش خانگی حاکم نکنیم، قطعا تا سالها بعدم همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد.
بله،
ببینید این که به درخواست معاون اجتماعی ناجا حالا یکی از این آثار توقیف موقت شد، این نمیتونه به عقیده من کافی باشه. ببینید و اصلا نه تنها نمیتونه کافی باشه، بلکه از یه طرف دیگه حتی میتونه به نوعی باعث تبلیغ این آثار هم بشه.
بله.
که حالا تو روز دیگه از به صورت قاچاق مثلا بیان بیرون در اختیار مردم، بعد از ابتدا اجازه تولید چنین آثاری داده نشه.
درست. خیلی ممنونم آقای رضا منتظری از شما. خدا نگهدار. خب صحبت های آقای رضا منتظری از منتقدان سینمایی رو شنیدید در خصوص تخریب نهادهای انقلابی در شبکه نمایش خانگی که این روزها در واقع جنجال زیاد به پا کرد. خیلی ممنون از همراهیتون. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. طرح سناتورهای آمریکایی برای حفظ تحریم‌ها نشون میده که نمیشه به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران اعتماد کرد و شاهد اون هم وبگاه واشنگتن فری بیکن هست که در گزارشی نوشت تعدادی از سناتورهای آمریکایی در نشستی که مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم در اون حضور داشت طرحی رو پیشنهاد دادن که خواستار حفظ تحریم‌ها علیه ایران شدن. آقای سید مهدی نبوی زاده از کارشناسان حوزه مسائل آمریکا همراهمون هستن. آقای نبوی زاده سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من البته سید وحید نبوی زاده نمازی هستم.
سید وحید نبوی زاده، بله است. خب خیلی ممنون از اصلاحتون. شما دلیل یا دلایل اقدام سناتورها علیه ایران رو چی میدونید در این نشست؟
ببین، به حال یکی از اعضای برجسته این نشست که مایک پومپئو هست، از افراد تاثیرگذار کابینه آقای ترامپ بود که سال 97 با نقض توافقی که مورد تایید شورای امنیت هم بود خارج شدن از برجام و شروع کردن به اون طرح موسوم به فشار حداکثری، و اینها الان هم در پی این هستن که اون جمهوری خواهی که مطلوبشون هست رو در آمریکا دو مرتبه ایجاد بکنن. حالا این در این میون افرادی مثل آقای جنیفر لنگفورد که سناتور جمهوری خواه هست، یا طراح اصلی این طرح که آقای ران جانسون سناتور ویسکانسین هم هست، حضور داشتن و قصدشون این هست که به هر حال التیماتوم اصلی و فشار اصلی رو به دولت بایدن بیارن برای دو کار. یکی این که اولا تحریم ها برداشته نشه، و ثانیاً به زیان این پیغام رو مخابره بکنن که شما همچنان اعتقادمون هست که شما بزرگترین حامی تروریست هستید.
بله، پس در واقع همزمانی این طرح با مذاکرات وین رو هم دارای معنا و مفهوم و ارتباط میدونید.
بله، به هر حال ببین، یک مثلث، یک شاید مربع بشینه ترسیم کرد که بازگشت، طرحی برای بازگشت آقای ترامپ، زمین چینی پومپئو، حوادث و در واقع مقاومتی که در فلسطین و غزه اتفاق افتاد و طرحی که این سناتورها دارن طراحی میکنن. و جالب این هست که اینها چند وقت پیش هم توسط مارک روبیو که سناتور جمهوری فلوریدا هست، یه طرحی داده بودن برای تحریم حماس.
من.
و این لایه دولت رو آمریکا ملزم میکرد که ارزیابی بکنه تقابل کشورهای خارجی رو با اگر با حماس، با مقاومت، با جهاد اسلامی فلسطین و گروه های مقاومت دیگه هستن مورد سنجش قرار بده.
بله، البته حفظ ساختار تحریم ها از زمانی هم که در واقع مذاکرات اولیه برای توافق برجام داشت صورت می گرفت همیشه مد نظر آمریکا بود. حتی من خاطرم هستش که در اون موقع هم کنگره، اعضای کنگره همیشه تاکید روی این موضوع میکنن و به نظر میاد این سیاست همچنان ادامه داشته باشه. ولی حالا با ادامه این روند ما چقدر میتونیم به مذاکرات وین خوشبین باشیم؟
بله، پیروی فرمایش شما، جانسون هم توی یک مصاحبه گفته بود که این در واقع مقابل کننده های دشمنان ما میدونن که دولت بایدن احتمال داره که همون مسیر ضعیف و خیلی درام‌آمیز اوباما رو پی بگیره، و تاکید کرد روی دو کلید واژه که ما برای حفظ امنیت آمریکا و صلح جهانی ضروری میدونیم که از این جلوگیری بکنیم. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که تک صدایی برخورد نشه، یعنی کاملا به بحث گذاشته بشه هم توی مجلس خودمون و هم توی گروه های نخبگانی. ولی نهایتا این پیغام و این در واقع سیگنال باید مخابره بشه به طرف مقابل که ما از موضع استقنا برخورد میکنیم با این قضیه و نیازمند این نیستیم که حالا پیش از انتخابات، بعد از انتخابات، با هر بزنگاهی که ممکنه برامون مهم باشه زیر بار یه سری فشارها و تحریم‌ها بریم.
این تلاش رو که داریم میکنیم، آیا این پیام به درستی رسیده یا نه به نظر شما؟
ببین، ما اونور دریافت کننده خبر یک گروه واحد نیست، یک تیمی هست به نام تیم آقای بایدن، جاک سلیوان و بلینکن و این حرفا، و تیم دیگه جمهوری خواهان و محافظه‌کاران هستن. من فکر میکنم این پیغام مخابره شده تا حدی، ولی نیازمند پیگیری هست و مقاومت بیشتر.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای نبوی‌زاده. اگه نکته ای دارید که فکر میکنید مفید هست برای شنوندگان بفرمایید، اگر نه که باهاتون خدافظی بکنید. خب صداشون هم ظاهرن قطع شد ارتباطشون. بسیار خب ممنونم از آقای نبوی‌زاده. با ایشون آقای سید وحید نبوی‌زاده از کارشناسان حوزه آمریکا صحبت کردیم در خصوص طرح سناتورهای آمریکایی برای حفظ تحریم‌ها. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما بودید تا دقایق پایانی برنامه. من اجازه بدید که خدمتون عرض بکنم که گفتگوی سیاسی راست ساعت 18 از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. در این برنامه در خصوص تبیین بایدها و نبایدها و اخلاق انتخاباتی از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی صحبت میشه و همینطور موضوع برنامه مناظراتی سدید هم دلایل نزول ارزش پول ملی و اقدام مقتضی دولت آینده هست که امیدوارم بتونید شنونده باشید. اگر که خواستید با ما در ارتباط باشید یا نقطه نظر و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 پیامک ارسال بکنید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما هست. خب یه خبر کوتاه هم خدمتتون عرض بکنم و باهاتون خداحافظی کنیم. مردم افغانستان با انتقاد شدید از اقدام آمریکایی‌ها میگویند که آمریکایی‌ها تجهیزاتی را که سالم بوده به طور عمدی خراب می‌کنند تا مردم افغانستان نتوانند از آنها بهره‌ای ببرند. مجلس نمایندگان افغانستان هم قبلاً بارها از آمریکایی‌ها خواسته بود تا تجهیزات را منهدم نکنند و اجازه بدهند که مردم افغانستان استفاده کنند. به گفته مقامات آمریکایی تاکنون روند خروج حدود 20% نظامیان این کشور از افغانستان تکمیل شد. خب خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه خودتون رویداد از رادیو گفتگو و شما رو تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون باشیم به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما همراهان عزیز به خیر. برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض می کنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، قاضي الحاجة، قاضي الحاجة. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال